گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس منشی برنامه گفتاورد. ضمن گرامی داشته یاد و خاطره همه شهدا، همه رزمندگان، ایثارگران و آزادگان عزیز که از بالاترین و با ارزشترین موهبت، یعنی جان خودشون، برای دفاع از تمامیت ارضی کشورمون، استقلال و عزت ایرانیان گذشتند، برنامه رو تقدیم شما میکنیم. مهمان گرامی ما سردار عبدالفتاح اهوازیان، راوی جنگ و در واقع راوی 8 سال دفاع مقدس و کارشناس جبهه مقاومت هستند. جناب آقای اهوازیان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی و همکارانتون.
آقای سردار اهوازیان، من فکر میکردم که مثلا درباره دستاوردهای جنگ صحبت کنیم، درباره اینکه چرا جنگ طولانی شد که به عنوان یکی از شبهاتی هستش که خیلی مطرح میشه، به ویژه از جانب افرادی که بیشتر راوی سیاسی جنگ هستند و اینها. اما به نظرم میاد میشه موضوعات یه مقدار جزئی تر و جذاب تری رو هم مطرح کرد و روایت دفاع مقدس رو پیرامون اون مسائل جزئی مورد گفتگو قرار داد. دو تا از این موضوعات که به سابقه جناب عالی در سالهای دفاع مقدس هم ارتباط پیدا میکنه، به نظرم میاد جذابتر از این دوتا موضوع کلیست. یکی شخصیت بسیار مهم و کمتر شناخته شده‌ای در سالهای دفاع مقدس داریم ما به نام شهید علی هاشمی، که شاید بسیاری از شنوندگان ما الان ایشون رو نشناسن، ولی اگر شما یه مقدار توضیح بدید از اینکه ایشون چه کارهایی کردن، چه مسئولیتی داشتن و بزرگانی و چهره‌های در واقع محبوب و شناخته شده ای مثل شهید سلیمانی در مورد ایشون چه تعابیری به کار بردن و رابطهشون با ایشون چی بوده، به نظر میاد که میتونه برای شنوندگان ما موضوع جذابی باشه. یکی از موضوعات دیگه هم که باز بی ارتباط به شهید علی هاشمی نیست، قرارگاه سری نصرت هست در سالهای دفاع مقدس که کمتر شناخته شده هست، یعنی شاید خیلی ها ندونند که اصلا این قرارگاه چه هست و چه کار کردی در سالهای دفاع مقدس داشت. من پیشنهادم این است اگر موافق هستید در مورد همین دوتا موضوع که حالا با هم پیوندم دارم بحث رو شروع کنیم. در ضمن این بحث ها البته شاید به اون پاسخ ها هم برسیم که دستاوردهای جنگ به ویژه تو حوزه اجتماعی، فرهنگی، سرمایه انسانی برای ما چی بوده، و بعد حالا انشاءالله در برنامه بعدی ما دو برنامه خدمت شما خواهیم بود به جهت اهمیت دفاع مقدس، درباره اون مسائل طولانی شدن جنگ و اینها هم صحبت خواهیم کرد. خب شما از فامیلیتون معلوم است که خودتون اهل اهوازی و جزو در واقع خط مقدم جبهه بودید در دفاع از کشورمون در زمانی که صدام بعثی به کشور ما حمله کرد. توضیح بدید که در ابتدای آغاز جنگ شما کجا بودین، چگونه به جبهه رزمندگان پیوستید و بعد چگونه علی هاشمی رو شناختید و رابطتون با ایشون چگونه بود؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی ممنونم. بعد از 30 سالی که جنگ تموم شده، یه بعض توجهی میشه، موشکافی میشه مسائل در کلیات. الان خیلی ها راحت قضاوت میکنن هم جنگ و هم موضوعات دیگه رو، ولی توی دید کلی باید نگاه کنیم. یک مملکت که 2000 کیلومترش دشمن ورود کرده، شهرها رسیده، شهرها رو گرفته. ما چون بچه اهواز هستیم میزبان جنگ بودیم. عراقی ها تا دروازهای خونمون رسیده بودن. اون موقع که خونه هامون آب و برق نداشت، امکان نه از لحاظ مالی نه از لحاظ وسایل نقلیه امکان نداشت خیلی از مردم فرار بکنن، و بعضا ما حتی شاممون و شب میمادیم خونه، چون نزدیک جبهه بود، زیر نور منور عراقی ها میخوردیم. یعنی جایی که خواهر و مادر شما نشسته سفره پهن میکنن عراقی از سر شب منور میزدن تا ساعت یک دو شب که بچه شبیه خون میزدن. من یادم مادر میگفت زود تا بچه ها شبیه خون نزدن شام بخورید، چون دیگه منور نمیزنن با تو تاریکی بخورید.
عجب.
یعنی ببینید، خب الان خیلی قضاوت میکنن، ممکنه بگن چرا طول کشید، چرا اونجور شد. همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. ما موقعی که وارد جنگ شدیم برای درمان وارد شدیم، چون کسی نبود پیشگیری کنه. واقعا مملکت سیستمای دفاعی امنیتیش تقریبا خاموش بودن، کار دست لیبرال جماعت بود، کسایی که غربگرا بودن، غربگدا بودن. لذا موقعی کار که به ما سپرده شد دیگه دشمن تو خونه و آشیانمون بود. هر جنگ دنیا رو ببینید، بخوای تسلیم نشی، بخوای یک وجب خاطر ندی، باید 50 سال می‌جنگیدیم نه 8 سال.
منظورتون از این کسانی که حاکم بودن لیبرال‌ها، منظورتون دولت آقای بازرگان و
بنی صدر مخصوصاً؟
بیشتر بنی صدر رو میگه.
ببین، زمینه سازی از دولت موقت شکل گرفت، ولی موقعی که جنگ شد حمله‌کل قوا بنی صدر بود. خب ایشون وقتی ما داد میزدیم آقا عراقی‌ها دارن وارد میشن، ایشون میگفت مملکت ارتش دارد، کار خودش بلد است، به ارتش میگفت حق تکان خوردن نداری. بعد به ما پیشنهاد داد، به ما جنوبیا، که شما بیاین خوزستان رو تحویل عراق بدین، بیاید رو کوههای اندیمش و دو کوه دفاع کنید، من شما زمین رو با زمان عوض کنید، من مذاکره میکنم پس میگیرم. که اونجا ما فهمیدیم که اصلا این طرف اجنس ما نیست، که اون موقع علم الهدا خلق میشه، اون موقع علی هاشمی خلق میشه، اون موقع چمران میاد، اون موقع جهان آرا خلق میشه، اون موقع بچه‌ای از شهرهای دیگه مثل همت‌ها و خرازی‌ها و زین الدین‌ها میان خودشونو میرسونن، چون دیگه میفهمن اصلا خلاف گفته قرآن. قرآن میفرماید و اعتدوا علیهم بمثل ما اعتدوا علیکم، همون گونه که زد بزن، جبران بکن. و امام علی میفرماید قال علی علیه السلام خیر الدفاع هجوم، بهترین دفاع که شما دشمن حمله کنی، نظری برسه بخونت. خب بنی صدر میگه حالا خوزستان بدید، بد اندیمش و کوها، بعد ما ان شاء الله مذاکره میکنیم حلش میکنیم. خب اینا بخوام حالا بعد سر تفسیر اینو میگم، ما چرا جنگمون طول کشید؟ خب یکی بیاد خودشه بذاره جای ما. ما در خط نگران جونمون نبودیم، ما در خانه نگران جون خواهر و مادرمون بودیم. مخصوصا ما خونمون بغل فرودگاه بود، جنگندهای عراقی میومدن فرودگاه رو میزدن، درست نمیزدن، راکداشو میخورد تو خونمون. یعنی ما هر روز میومدیم دغدغه داشتیم. خیلی از بچه ها از جبهه میومدن، کجا میری؟ عزاداری خانوادمون زیر موشک یا بمبارون به شهادت رسیدن. برعکس شده بود، جای اینکه اینا منتظر جنازه ما باشن، ما منتظر جنازه خانوادهمون بودیم. خب ما عراقی ها رسیدن 5 کیلومتری اهواز، وارد خرمشهر شدن، رسیدن به چند متری شهر حمیدیه که 25 کیلومتر اهوازه، از سمت اندیمش اومدن رسیدن به جسر نادری، یعنی چند کیلومتر به جاده اهواز اندیمش که زیر آتش گرفته بودن. خب شما تقریبا خوزستان تو خورد، از تو آبادان اومدن تو زلپاقاری دور زدن، پول زدن، یعنی کل خوزستان قشنگ توق بستن. و اگر همین مقاومتی که بچه های من به جرأت میگم بچه های پابرهنه، ببینین من اون روزای اول، ما که از انقلاب درگیر سلاح و اسبازرسی و منافقین و مخصوصا ما خوزستانیا، 18,000 آمریکایی تو خوزستان زندگی میکردن، به عنوان مستشار بودن
قبل از انقلاب.
بله، و اینا آثار ایجابی داشته بودن رو پیرامون خودشون. یعنی خیلی از جماعتی که اونجا زندگی میکردن وابستگی داشتن به اینا، دختر داده بودن، دختر گرفته بودن، دفاع میکردن از اینا. برام خیلی سخت تر جای دیگه بود. مثلا دوز شاید فحشا تو مناطقی که آمریکایی‌ها بودن با مناطقی که خیلی فرق می‌کرد، مشروب فروشی خیلی بیشتر بود، فسق و فجور و این چیزا تو اونا بین اینا خیلی بیشتر بود تا جای دیگه. خب ما با این درگیر بودیم. بعد ما منطقه سمت مرز بودیم، سمت بندر بودیم، مشکلات ما بیشتر بود. ما از انقلاب کله کردیم، افتادیم تو موضع جنگ. موضع جنگ اینقدر اطمینان داشتیم به این مسئولین امثال رئیس جمهور منتخب به ظاهر اون موقع که میگه آقا با من و ارتش داریم و شما، درست که ارتش ما میدونیم بعد از عمراش در حال تعویض بودن، بچه خوب ارتش تو قائل کردستان درگیر بودن، سپاه نیرو درست نداشت، آموزش نداشت، اسلحه نداشت. ما وقتی مردم هجم آوردن تو جنگ، به خدا شاید مردم اینو الان سخت باور کنن، ولی من میدیدم بچه تفنگ بادی دستشونه، تفنگ 4.5 که گنجشک میزنه مورد به جنگ عراق. من میدیدم عشایر مثلا بختیاری رو میدیدم با برنوکوتا، برنوبلند، شوزنی، توپور، با تفنگای شکاری میومد میگ میزد. از یکیشم پرسیدم آقا برد اسلحه چقدره؟ گفت 40 متر میره. بابا 40 متر چیه؟ اینا رو میگ تو آسمون تو چی میزنی؟ خب ببین ما اصلا نمیدونیم.
یه مقاومت رو نشون میداد.
بله. یعنی من ما یه جایی داشتیم که قرقا کربلا نزدیک اونجا بود، منطقه چهارشیر، جنگنده اومدن. من میدیدم یه عشایر میخوابیدن کف آسفالت اتوبان بود. تیر هوایی میزدن سمت جنگنده، بعضی ماشینا هول میکردن، فرار میکردن، نگاه نمیکردن، نخوابیدن رو زمین، رو اینا رد میشدن.
عجب.
یعنی هرج و مرج بود.
بله.
بچهای پدر مادر گم کرده تو کوچه ما جمع میشد.
صحبت ماهای اول آغاز جنگ،
روزای اول جنگ،
روزای
که دیگه دشمن، خب ببینید دشمن یه جا نمیاد ما متمرکز بشیم رو مهران، رو از همه جا
چند ناحیه هم،
یعنی مثل یه بشکه‌ای که 5 تا سوراخ توش شد. بله. از هر طرف میگرفتیم، فقط میگفتن رسیدن. خب میبینین وقتی میرسن ذوالفقاری، رادیوی آبادان زنده داد میزنه، مردم هر چی دارید به ذوالفقاری مقاومت کنید. برنامه زنده داره داد میزنه.
شما اون زمان خودتون یک شهروند اهوازی بودین یا نه؟
ما شهروند اهوازی بودیم، ولی تو کار امر موقع قبلش که بحث کمیته بود، بعد بسیج آروم آروم داشت شکل میگرفت. خب. ولی تو قاطبه نیروهای مسلح بودیم.
آها، یعنی وارد سپاه شدین اون موقع؟
بله، ما از اول جنگ وارد سپاه شدیم، ولی قبلش کسبتمون هم همین بود. مون به خاطر سن و سالمون خیلی
چند رسمیت
نداشتیم.
چند
خب اون موقع ما حدود 16 سال سن داشتیم.
16 سال.
آها. بله، اون موقع حدود 16 سال سن داشتیم. ولی وقتی دیگه ما 8 ماه قبل از جنگ عراقی ها وارد خوزستان میشن، که ما هر چی فریاد میزدیم بابا، من که میگم ما،
یعنی
من
چی 8 ماه قبل از جنگ؟
ببین عراقی ها قبل از جنگ اومدن به یه صورت خوزستان رو از ایران جدا کنن، قائل خلق عرب را انداختن.
آها،
ما با خلق عرب درگیر بودیم.
آها، بله،
ما
بله. بله بله.
تو خرمشهر اون فاجعه رو درست کردن، اون شیخ کذایی که روبرو خط امام ایستاد به طرفداری اینکه اونجا رو جدا بکنه، جدای طلب بود. و شما بدونین ما وارد جنگ داخلی شدیم تو خوزستان یه جورایی
قبل از آغاز جنگ تحمیلی.
بله. بنی صدر میاد تیمسار مدنی را نیرو دریایی میاره، میذاره استاندار خوزستان. تیمسار مدنی الان فراریه، اخیرا شنیدم به درک واصل شده، فوت کرده. ایشون کارش هنجار شکنه بود، به عربا توهین میکرد، میداد بزننشون. خب الان که ترکیب جمعیتی به هم ریخته، من اخیرا از یه مسئول رسمی کشور شنیدم اینو، میگم جمعیت خوزستان الان قریب به 70 درصدش عربه. خب اون موقع تقریبا شاید بالای 90 درصد. شما به این قوم توهین میکنی، اینا چیش انقلاب میبینن؟
بله.
بعد این واکنش نشون داد و شد جنگ داخلی. ما فقط قبل از جنگ یه روز تو خرمشهر 250 تا شهید و مجروح دادیم، بمبگذاری میکردن. یعنی اصلا از دست خارج شده بود استان، اگر مقاومت بچه بسیجیانه بود و بچهای کمیته و نمیدونم بعضن بچه حتی ژاندارمری و اینا اگر نبود، کار دست رفته بود.
یعنی یه نوع آشفتگی در
آشفتگی. خوزستان بود. عراق اومد یه رادیو درست کرد به نام صوت الاهواز.
بله بله.
حس ناسیونالیستی عربا رو تحریک میکرد، میگفت هنا عربستان لا خوزستان، اینجا عربستان کوچکه، اینجا خوزستان نیست. شما نفت دارید، شما میتونید مثل کویت باشید. بعد ما غرب خوزستان یه منطقه داریم مردابی به نام هور، همونجا که علی هاشمی شد. هور طول مرزیش 110 کیلومتر، عمقش از 8 داریم تا 18 کیلومتر، یعنی حدود 2500 کیلومتر مرداب با قدمت صدها سال. بعضی جا عمق مرداب 8 متره، پر از نیزارهایی که طولشون بعضیشون 7 متره. خب اونجا عراقی ها با بلند می اومدن شب کنار جاده های روستایی برای عشایر اسلحه میریختن رو زمین. یعنی صبح چوپان ما میومد بره بیرون صحرا، کشاورز میومد میدید کلاشینکوف مسلسل کلت نو کنار جاده ریختن
قبل از آغاز جنگ.
قبل از جنگ. و علی هاشمی اونجا کارش که شروع میشه با نیروهاش، میرن اونجا برای تقابل و جمع‌آوری این اسلحه‌ها کمین میزدن قبل از جنگ.
آها، اون موقع شهید علی هاشمی کارش چی بوده؟
خب ایشون 58 وارد سپاه شد.
خوب.
و موقع تو کمیته بود قبل از این. خوب. کارش هم شاخه نظامی بود، تو انقلاب فعالیت ها داشت، آدم سرشناسی بود، همه قبولش داشتن.
خودش اهل اهواز بود؟
ایشون اهل اهواز، بچه حصیرآباد. حصیرآباد از اسمش معلومه، جایی که با حصیر آباد شده.
آها،
یعنی من خاطرات مادری
از همشهری شما بود.
بله، منتها ما محلمون محله شرکت نفتی بود، یه مقداری بضاعت بخاطر اینکه خونه‌مون شرکت نفتی بود، اونا منطقه بودن که مردمای مسکین بودن.
آها.
یعنی من
اسیرآباد اهواز.
بله، مادر علی هاشمی میگفت موقعی که ما اینجا رو گرفتیم خونم فقط دورش دیوار بود، اتاق نداشت. من یه چوب میذاشتم زیر یه تخته، اینو با نور آفتاب میچرخوندم، بچم تو آفتاب خوش نشه.
عجب.
نمیره بچم، یعنی حتی یه سقف یه متری نه نداشت، نه اونجا بزرگ شدم.
خب شما گفتید که وقتی که نیروهای عراقی قبل از جنگ
بله.
از هورالعظیم دیگه درست
بله از اول می بودن اصله توزیع می‌کردن،
اصله می‌ذاشتن برای عشایر. گفتید که
اینا رو تحریک می‌کردن.
خب علی هاشمی اونجا چه کاریو انجام میداد؟
تو کار مقاومت جمع کردن اسلحه ها و درگیری با اینا، اینا کما بیش تو این فعالیت ها بود. از اونم بازد انقلاب داخل خلق عرب درگیر بودن.
خب
بعد وقت عراق دید از کار استحاله نتیجه نمیگیره
دیگه، حمله نظامی
31 شهریور ساعت 2:15 جنگ کلاسیک شروع کرد، یعنی حمله به فرودگاه ها.
درست.
اون موقع علی هاشمی من صوتشو داریم.
خب
ایشون تو سخنرانی فریاد میزد آی مسئولین، ماهاست به شما میگویم عراق وارد شده از جنگ شروع شده است، شما گرفتار بنی صدر و انتخابات و منافقین و چه و چه هستید، من تا این لحظه 160 شهید دادم، تکلیف شهدای ما چه میشود؟
قبل از آغاز جنگ؟
این حرفش بعد جنگه، ولی داره صحبت قبل جنگ رو میکنه.
این تعداد شهید منظور مال کیه؟
مال تا قبل از جنگ. ببینید ما اولین اسیر عراقیمونو فروردین 59 گرفتیم،
6 ماه قبل از جنگ
اولین اسیر عراقی رو.
چه جالب.
بعد وقتی 31 شهریور 59 جنگ شروع میشه، ما 8 تا از پاسگاه های مرزی ایران و عراق چند ماه بود دست عراق بودن، سقوط کرده بودن. 8 پاسگاه، مگه خوزستان چند تا پاسگاه مرزی داره با عراق؟ که 8 تاش از ماها قبل از عراق بودن، هیچ که اعتماد میکرد. ما 8 تا پاسگاهمون دست ارتش عراق بودن، ما تعداد زیادی شهید داده بودیم، اسیر داده بودیم. ما حتی علی هاشمی ایشون میگفت ما 2 سرهنگ عراقی رو با لباس شخصی زیر پل نادری اهواز گرفتیم، داشتن ستونای پل نادری رو عرضشو مت میکردن که TNT بذارن پل استراتژیک اهواز منفجر کنن، اهواز 2 تیکه بشه. شرقی غربی.
عجب.
یعنی ما اهواز 2 پل داشتیم، یه پل نادری یه پل هلالی. پل هلالی رو خیلی سعی کردن بزنن، ظرفیت عبور تانک و اینا هم نداره، ولی میخواستن پل نادری منفجر کنن. تصور کنی سرنگای عراق تو شهر اهواز جلون میرفتن با لباس شخصی، یعنی بسترسازی کرده بودن، خودشون آماده کرده بودن، و این خیلی سخت بود این جنگ. اون آقایونی که نمیدونن جنگ چی، الان بلند میشن با قلم سیاسی اظهار نظر میکنن ما چرا طولش دادیم، چرا تمومش نکردیم، اصلا متوجه نیستن موضوع چیه. دامن این مملکت آتیش گرفته، ما از یه جا هم نمیتونی دامن خاموش بکنی، بعد از همه طرف بعد وقت میبره. اینا وارد خونه های ما شدن. خب اونجا ما دیگه بچه مقاومت که شروع میشه، کار جور میشه که جذبه بهترین انسان ها از بهترین خانواده ها میان جبهه. اگر ببینین، اگر خیلی ها به ما میگن ما آماده بودیم موقع، من اعتقاد ندارم، چون اگه ما آماده بودیم عراق تو خرمشهر چه کار میکرد؟ عراق تو سیسنگر رو بستان هویزه و ابو حمیزه و نمیدونم جوپر و اسپادگان حمید چه کار میکرد؟ تو قصر شیرین چه کار میکرد؟ ما آماده نبودیم. سنسورهای دفاعی امنیتی نظامی ما خاموش بود، چون امورات دست آدم هایی بود که شاید اون موقع توجه نداشتن، دقت نداشتن، صلاحیت نداشتن. ما فرماندهای بزرگمون خودشون اسلحه به دست میرفتن شناسایی، خودشون میرفتن شبیخون میزدن، خودشون میرفتن پشت خودت و دشمن، کسایی که اصلا تو مخیله امروز جنگ کلاسیک وجود نداره.
خب آقای سردار اهوازیان، شما بعد از اینکه جنگ شروع شد در چه مقطعی و به چه بهانه‌ای و چگونه با شهید علی هاشمی آشنا و مرتبط شد؟ حالا جدا از اینکه همشهری بودید.
بله. خب علی هاشمی یه جوری از ما جنوبی همه تایپه ایم.
خب
یه جوری از تایپه ما بودن اصلا.
آها.
علی هاشمی ما از زمان شاه با هم تردد و رفت آمد و با هم زندگی می‌کردیم.
آها، پس آشنایی داشتین اصلا.
بله.
ایشون از شما البته بزرگتر بود دیگه.
بله، ایشون 4 سال از من بزرگتر بود.
20 سالش بود یعنی.
بله، ایشون وقتی وارد جنگ میشه 19 و اندیه.
بله بله.
وقتی قرار پر راز رمسترین قرارگاه به کلی سری تاریخ جنگ به نام قرارگاه به کلی سری نصرت تشکیل میده، ایشون 21 سال بره. یا قرارگاه عجیب و غریب که تو هیچ جا شما نمیتونی مشابهش رو به این صورت پیدا بکنی، و ایشون به صلاح شروع میکنه غرب خوزستان سمت سوسنگر میره، آروم آروم اونجا خب هم رشد میکنه، هم دوستاش به شهادت میرسن، آروم آروم ایشون جایگاه اینا رو پیدا میکنه و ما بعد از آزادی خرمشهر جنگمون یه جوری میره تو بنبست 18 ماه، یعنی فتح الارض نداریم، عملیات رمضان، عملیات بلفجر مقدماتی، عملیات محرم، چمسبی، چمهندی، شرهانی، جنگل انقر، ما هرچی به دشمن میزنیم فتح الارض نداریم، عقب نشینی داریم ولی قوای دشمن رو نابود هم میکنیم، یعنی شکست نبود
ولی پیشروی نمیکنیم،
ولی پیشروی میکنیم. از این ور ایران باید با پیروزی نفس میکشید، تو تحریم بود، مشکلات داشت و احتیاج به یه فتح الارض داشت. خب کشور ما رو محاصره کرده بودن، حتی کشتی‌های شکر ما رو می‌زدن، اصلا اجازه نمی‌دادن کشتی‌های ما تردد بکنه، همه چی ما رو می‌زدن، همه می‌زدن، ما نه اطلاعاتی درست داشتیم نه قدرت دفاعی درست داشتیم. خب علی هاشمی می‌بینه تمام جبهه ها دوچار مشکلن، میاد یه طرحی رو به آقای محسن رضایی میده، بهش میگه ما غرب خوزستان هور داریم، هور ببینین دو سوم هور مال عراقه، عراق در هور 600 روستا دارد، یعنی روستاها بومی ها میومدن گلای کپهور رو هم میریختن، یه جزیره کوچیک درست میکردن با نی کپر درست میکردن، کارشون پرورش گامیش، ماهیگیری و بیشتر قاچاقچی بودن، اینا اهل نوافل، فرسان، حواریون بودن، اینا به شدت صدامی بودن، یعنی صدام بابت این 2500 کیلومتر در این قسمت از مرز فقط 3 تا پاسگاه داره،
بله،
کلن چلتا نیرو نداره، به اینا سپرده. علی هاشمی میاد به محسن رضایی میگه اگه اجازه بدی من از این تهدید یک فرصت ایجاد کنم.
چجوری؟
اونجا ما الان نیروی دریای سپاه نداریم، جنگمون تو خاکه، نیروی دریای ارتش ما رزمناوه. علی هاشمی به رضایی میگه به من اگه فرصت بدی من اینجا رو شناسایی کنم، جنگ اینجا بنبست خارج کنم. که آقای رضایی تو کتاب خاطرات راجع به این موضوع، کتاب گمشده من، تقاضا میکنم مطالعه بفرمایید، ایشون میگه وقتی این پیشنهاد چه دیدم من اون جلسه رو یه جور جمع کردم بقیه حساس نشن، گفتم حالا برید، ولی بعد علی هاشمی رو خواستم گفتم این طرح چیه، عجب چیزیه که اینجا به علی هاشمی ماموریت داده میشه، چون این آخرین تیریه که ما تو پیکان داریم، هیچ کس از این ماموریت باید مطلع نشود، علی هاشمی قرارگاهی درست میکنه، تصور نکنید قرارگاه با 1000 تا حشم خدم، قرارگاهی با 20 نفر آدم، کسایی که نخبه جنگ بودن، یعنی علی هاشمی میگفت اسلحه و امکانات از چیز نگیرید، دولت و سپاه و ارتش نگیرید چون ردگیری میشود، پول میداد میگفت خیابون بخرید، فاکتور هم نگیرید ردگیری نشود،
تا این حد
بله
کار سری باشه،
بله
که
بله.
جنگ رو از بنبست خارج کنن،
بله
یه پیشروی،
یه کار شناسایی جدید
بعد از آزادسازی خرمشهر،
بعد این بله ما، یعنی اولین ببین ما نیمه دوم سال 61 قرارگاه نصرت کلید میخوره. خب اینجا حتی بچه ها باید با پیکان بیان سوسنگر سوار نیسانی بشن با آرم جهاد ترویج کشاورزی بیان هور اونجا لباس مبدل عربی بپوشن مثل یه ماهیگیر با بلن بیان تو مرداب که عمدتش عراقیان، چون مردم ما از جنگ فرار کردن،
بله
منطقه بکر دست اون جماعت
دو سوم هورالعظیم هم که
مال اونهاست، بله. خب اونجا ببینین نیزارا خیلی پشورده متراکمه، این نیست که شما وسطشون بزنی بری، اون عشایر و قبایل لابلای نیهای کوچه‌ای داشتن به نام آبراه، محل تردد شخصی بلماشون، غریبه حق تردد نداره، میگیرنت اصلا، میکشنت اصلا،
عجب.
بعد اینا مثلا میومدن از یار گامیشای ما رو میدوزیدن با بلم میبردن عراق سر میباریدن، ما مردم رفته بودن احشامشون رها شده بود، آب و هوای بکر شیرین بود، زاد و ولد کرده بودن، گله‌های 8000 تای گامیش، گله های 600 تای اسب، گله های 5000 تای گاو، اصلا یه رازبقای عجیب و غریب، آدم متحیر میشه.
خب چون الان این برنامه داره وقتش تموم میشه، حالا تو برنامه بعد بحث رو ادامه میدیم، بفرمایید که این عملیات موفقیت آمیز بود که علی هاشمی با 22 نفر کار رو پیش برد.
ببینین اینجا ما یک سال علی هاشمی کار شناسایی انجام میده، در این یک سال 420 شناسایی موفق انجام میده، وارد شهرها میشه و این میشه پیش نیاز طراحی و اجرای عملیات خیبر.
آها،
عملیات خیبر ما اولین بار از خشکی میایم تو آب.
خب
و علی هاشمی کنار کار شناسایی باید ملزومات جنگ و ابداع اختراع، رضایی میومد با لباس عربی میدید میرفت تولید انبوه میشد برای آینده، حالا باید جوری به کلی سری باشه که هیچ که ندونه، دشمن تجزیه تحلیل نکنه این استفاده اینا برای چیه. خیلی سخت بود. بعد ما چون زندگی در حور بچه های ما بلد نبودم، ببین علی هاشمی یک دست لباس قواسی نداشتم نیروش ما بله. نبود این چیزی.
بله بله.
بعد آب یک قصد بود، من بعضی از همرزمام تو قرارگاه نصرت مثل جواد پور یوسفی، مثل علی رضا احمدی، مثل کسای دیگه در آب به دلیل نداشتن لباس قواسی از شدت سرما کلیاشون سنکوب کرد و به شهادت رسیدن.
عجب.
خب اون موقع خیلی ما تو رخت خوابا خواب بودیم
در همون عملیات های شناسایی.
برای شناسایی بله.
در واقع اینها کار اطلاعاتی انجام میدن.
کار اطلاعاتی بسیار طبقه بندی.
و آقای شهید علی هاشمی هم بیشتر به عنوان یه چهره اطلاعاتی در جنگ
بله.
شناخته
فرمانده و اطلاعاتی. ایشون دو منظوره بود.
بله.
خب اینجا ببین ما باید بلم میرفتی. تو بلم شما لباس عربی پوشیدی.
ما یک دقیقه بیشتر به پایان برنامه وقت نداریم.
خواهش میکنم. اینجا من چیزی که میخوام بگم مهمه، ما بچه‌مون زندگی در حور بلد نبودن. علی هاشمی عشایر آورد با بچه ما ادغام کرد. عشایر بلدفقیه مکتبی دشت آزادگان. علی هاشمی افتخارش اینه. 60-70 درصد نیروهای شناساییش عرب‌های دشت آزادگان یا کم سوار یا بی سوار کشاورز دامدار بودن و یه عملیات شناساشون لو نرفت.
بله عملیات خیبر با پیروزی همراه شد.
بله صد درصد. یعنی جنگ از بنبست خارج.
یعنی اولین پیروزی خیلی
بعد از 18 ماه.
بعد از 18 ماه.
به ایران یه تنفس جهانی کشید.
درسته؟ بلد آزادسازی خرمشهر.
بله. و عملیات خیبر تا پایان جنگ تمام عملیات ما عجین در جنگ آب بودن که علی هاشمی ما رو به این سمت هدایت کرد.
درست. خیلی متشکرم جناب سردار عبدالفتاح اهوازیان، راوی 8 سال دفاع مقدس و کارشناس جبهه مقاومت. خیلی انقدر نکات ریز و دقیق شما دارید که واقعا مجال برنامه ما اصلا انقدر نیست، ولی خیلی کنجکاو و علاقمند هستیم بیشتر بشنویم. در این ساعت به اتفاق سردار اهوازیان از محضر شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. انشالله در برنامه بعدی ادامه این گفتگو رو تقدیم شما خواهیم کرد. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.